جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. در خدمت شما این با برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید. استاد دوزاری همینجا تشریف دارن و همونطور که میدونید ایشون دوزاری ها رو به سرعت و بدون چشم داشت میندازن. امروز هم موضوع مهمی رو با ایشون مطرح میکنیم و از ایشون درخواست میکنیم که دوزاری ما رو همچین قشنگ بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بفرمایید که موضوع بود چیه؟
استاد عرض کنم خدمت شما که قبل از همه بگیم حضور شما افتخاریه برای ما که واقعا باعث افتخار و سربلندیه که دوزاریمون توسط شما بیفته.
خواهش میکنم.
امروز میخوایم در مورد یک مسئله مهم اجتماعی صحبت بکنیم. قدیمی ترای ما همیشه حرفای خوب زدن، مثلا گفتن که به اندازه بود باید نمود، ولی عده هستن که کلن تو کار کوچیک نمایی هن. یعنی همه چی رو کوچیک میخوان جلوه بدن، از مسائل زندگیشون گرفته، یعنی از وضع مالی و معیشتیشون گرفته تا مسائل اجتماعی. من دوزاریم نمیفته که چرا یه سری افراد هستن که حتی میخوان وسائل خونه زندگی خودشون هم کوچیک نشون بدن. این کوچک نمایی برای چیه؟ چی کار باید باهاش کرد؟ میخوایم شما با راهکارهای مفیدتون ما رو توجیه کنید که کوچک نمایی رو بذاریم کنار، و البته خب بفرمایید که ریشه این کوچک نمایی کجاست.
البته باید بگم که یه بخشی از حرفای شما رو قبول دارم که یه جاهایی علکی دارد کوچک نمایی میشه، ولی یه جاهایی هم خورده میشه. من خودم یه ستاد مبارزه با کوچک نمایی دارم که هر جا میبینم کسی داره کوچک نمایی میکنه سریعا میرم اظهار مخالفت و نگرانی میکنم.
استاد البته من خیلی خوشحال شدم از این که در جاهایی با من هم عقیده هستید، و البته اینی که مخالفم هستید باعث افتخار برای بنده. بفرمایید کجاها کوچک نمایی شده و شما خودی نشون دادین؟
مثلا من یه جا شنیدم که یکی میگه آقا کار چیزی نیست که ما نگرانش باشیم. خب ما اصلا واسه چیزی زودتر نگران نیستیم، نگرانی ما از علکیه. اقدیم گفتن ما ها واسه چیزهایی نگرانیم که هیچ وقت اتفاق نمیفته. مثلا ببینیم مادره همش نگران کار بچهش، هی بزرگ نمایی میکنه که این بچه نمیتونم 10 سال درسش تموم شده هنو کار نداره، بچه های مردم همه سر کار هست، این کار نداره، بچه‌م پیر شد سر کار دارم. خب اینقدر ای که این مادره داره مسئله کار بچهش بزرگ میکنه، خود بچه هر بزرگ نگرده. یعنی اینقدر ای که این انرژی واسه بزرگ کردن مسئله کار بچهش صرف کرده، واسه خود بچهش صرف نکرده. اما در ازای شما ببینیم وزیر کار نشسته سر جاش، با آرامش میگه که نباید برای کار نگران باشی. اون نگرانی نداره دیگه، بالاخره آدم یا کار پیدا میکنه یا نمیکنه. حالا شما این نگران باش، حالا شما این بگو بچه چه کار نداره، چرا کار بیکارش کردن، قصه داره، این داخل آراحتی داره. حالا با داره من با شما یه صحبتی داره، مثلا بچت برد سر کار هر ما بیاد آقا یه پولی به شما بده، نمیده دیگه، پولش تو جیبشه، جمع میکنه میبره میده زن و بچه آیدش. خب همه خرس خوردن واسه چی چیه؟ جوون شما بیکاره؟ خب جوون همسایه بغلی هم بیکاره، بابای بچه فامیلتون هم بیکاره. خب دیگه این قضیه رو باید بزرگش کنی دیگه. حالا میگی بیکاری داره بیداد میکنه، آقای بزرگ کردن نداره.
استاد جان ببخشید من وسط کلام شما میام، مراحل دوزاری افتادن بنده داره شروع میشه ها، ولی آخه یعنی چجوری بگم، شما میخواید بگید که بیکاری واقعا نیست، بیکاری بیداد نمیکنه؟
ببینم شما اصلا میدونی بیداد یعنی چی که بگی بیداد نمیکنه؟ داد با بیداد میاد، بیکاری بیداد میکنه یعنی داره داد بیداد میکنه. بیکاری اصلا دهن داره که داد بیداد کنه. چرا بیکاری رو بزرگش میکنی؟ باید کوچیکش کرد. اون هواپیما دزدنش با قضیهش رو نشنیدی؟
کدوم استاد چی؟
اون که دوتا دزد میخواستن هواپیما بدزدن، یکیشون میگه الان خیلی بزرگه بابا بذار بره تو هوا، وقتی کوچیک شد میدزدیمش، اصلا لقمه باز کوچیک کوچیک بذاری دهنت که بتونی راحت هضمش کنی، برای همینم کوچیک نمایی کلن به نفع همه هست.
استاد اون مثال هواپیما خیلی جالب بود.
بله که جالب بود، شما همیشه عادت داری مسائل رو بزرگش بگوری در حالی که مسائل و خطا بزرگ نیستن. بیکاری آقا بی سر و صدا جریان دارد، نه کسی در بارش حرف میزند، نه کسی بهش اعتراض میکند که ما بیداد بشنبی. من با این کوچیک نمایی ها موافقم، بیکاری در جامعه هست دیگه، بیداد میکنه یه جور بزرگ نمایی که آدم باش مشکل پیدا میکنه. یا مثلا عرض خواهد شما میگن جوانا به خاطر مشکلات اقتصادی از ازدواج میترسن، این الان خودش چند تا توش بزرگ نمایی شده. مشکلات اقتصادی یه جا، ترس یه جا، ازدواج خودش یه جا دیگه. آقا اولا این که جوانا الان از تموم شدن بسته اینترنتشون بیشتر از ازدواج میترسن، یعنی اگه میگفتن جوانان از کم شدن سرعت اینترنت میترسن من بیشتر قبول میکردم. ببینم آه سوسک ترسناکتره یا ازدواج؟ شما بگو
استاد. آخه من شما الان چی رو دارید با چی مقایسه میکنی؟
معلومه که مقایسه میکنم، برای که هر جوانی ممکنه یه رو ازدواج کنه، ولی خیلی جوانا هیچ وقت نمیتونن برن یه سوسک بگیرن دستشون. شما چرا ترس از سوسک بزرگ نمیکنی؟ چرا ترس از ازدواج بزرگ میکنی؟ یا تو همین جمله میگن مشکلات اقتصادی ترسناکه؟ آقا وردارید این بزرگ نمایی رو کوچیک کنید، بذارید گلو تو پایین بره راحت حذف شه، و این مشکلات اقتصادی ببر و پلنگه که ترسناک باشه. مشکل اگه ترسناک بود که خب همه باید هر روز ترس تکته میکردن. مشکل هست حالا یه وقت اقتصادی میشه، یه وقت اجتماعی میشه، یه وقتی آپارتمانی میشه، دیگه قرار نمیده بزرگش کنیم که اله و بله. مشکلات باید مثلا همه جوانا کوچیک کرد، یعنی کوچیک کوچیک بخورده جون داد، یعنی بذاری لقمه کوچیکه اول پایین بره حزم بشه، بعدا لقمه بعدی رو بذاری در طرف.
آها پس این چیزاست که کوچیک نماییشون رو شما توصیه میکنین. من دوزاریم شل شده ها، اینجوری که شما مسائل رو کوچیک میکنید من دیگه حرفی از کوچیک نمایی برام نمیمونه.
به حضور اولی شما عرض کنم که البته یه جاهایی باید کوچیک نمایی بشه، یعنی یه کسایی باید کوچیک نمایی کنن که وقتی نمی کنن کمکاری میکنن، مشکلات دیگر رو درست میکنن. مثلا چیا؟ بونگاهای مسکن. اینا باید خونه ها رو کوچیک نمایی کنن. خونه 30 متری رو میدیم مثلا خونه شیک نقلی تمیز بدون پرکی، ویوی عالی.
آفرین به شما استاد، دوزاری ما کاملا افتاد. از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزی که همراهیمون کردن. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
فشار و استرس های روانی نه تنها باعث به وجود اومدن بیماری های روحی میشه، بلکه کلی بیماری جسمانی هم ایجاد میکنه و به اصطلاح تأثیرات روانتنی از خودش به جا میگذاره.
یکی از بزرگترین استرس ها که تقریبا همه ما یه دوره ای تجربهش کردیم و امسال با وجود کرونا بچه های مدل عجیب و غریبشو دارن تجربه میکنن، استرس کنکوره.
موضوعی که در پاسخگوی رادیو سلامت روز دوشنبه بهش پرداخته میشه.
الو سلام،
برنامه
ویژه کرونا.
الو
پاسخگو.
من لیلا رحیمیان هستم، مجری کارشناس برنامه پاسخگو.
از رادیو سلامت. این برنامه در روزهای شنبه و دوشنبه رأس ساعت 8:15 دقیقه صبح به صورت زنده تقدیم شنوندگان میشه. روزهای شنبه و دوشنبه در این برنامه پاسخگوی پرسش‌های شنوندگان هستیم در حوزه‌های روانشناختی و روانپزشکی. در این برنامه با حضور کارشناسان مختلف در حوزه‌های تخصصی اعصاب و روان به موضوعات مرتبط با اختلالات روانی و نیازهای روانی می‌پردازیم.
علمی غیر از محتوایی که داره یه تاریخچه هم داره که یه علم جداگانه است و به ما میگه که اولین بار نیاز به اون علم چجوری خودش رو توی زندگی بشر نشون داد و انسان چه راهی رو برای به دست آوردن اون علم طی کرده.
برنامه سمسارستان رادیو سبا روز دوشنبه به تاریخچه علم آمار میپردازه.
تاریخچه آمار به حدود 4000 سال قبل از میلاد در ابتدای شکل‌گیری تدریجی تمدن بشری بود.
اصلا گوسفندمون چند تا بره زاییدن؟
نمیدونه.
چند تا از گوسفندمون گرگ خورد؟
نمیدونه.
چند تا از گوسفندمون خودمون خوردی؟
رضا بهمن.
سر ویلیام پتی در قرن 17 اولین کسی بود که از روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرد.
دارم آمار می‌کنم عزیزم.
آمار چرا عزیزم؟
برای آینده بچه‌مون.
عزیز عمل بچه‌ها الان فقط یه جنین دارم.
دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر منتظر شما هستم.
موضوعی که انسان در نوجوانی بهش علاقه‌مند بشه و اونو دنبال کنه ریشه در تمام وجودش خواهد کرد و تا پایان عمر همراهش خواهد بود، چه بسا بعدها در اون زمینه متخصص بشه و تحولی عمیق ایجاد کنه.
زمینه‌هایی مثل شعر و ادبیات هم از این قاعده مستثنا نیستند. رادیو فرهنگ برای تقویت حس علاقه به ادبیات و شعر دوشنبه برنامه حریر سخن رو با حضور دکتر اسماعیل آذر تقدیم شنونده ها میکنه.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
خاموشم امشب، من گذار به دست خویشم، مصفا چون شرارم بیان دیدم برد و هم.
حریر سخن، مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان پارسی.
با 324 انتخاب آسان است.
دوستان عزیز، از ساعت 14 با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو سبا در کنارتون بودیم. دقایقی دیگر این بخش به پایان میرسه. امیدوارم از شنیدن برنامه ها خوشحال شده باشین و فرصت کنید با بخش بعدی هم همراه بشید. همکارانم در این بخش آقای علی آذرنجات تهیه کننده، خانم یار احمدی صدا بردار، آقای حمید پور اسدی هماهنگی پخش و ارتباطات، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه هدرنجات. ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید. به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود، بیا برای رسیدن تو باش پایانم. بشنوید آخرین برنامه این بخش قصه های سبا رو. بدرود.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما. لیلا روح بخش هستم، همراه در این قسمت قصه های سبا. این قصه آقای تروب در دهن. این داستان بر اساس اثری از سعید هاشمی است و تنظیم رادیو محمد باقر رضایی. با هم بشنویم. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت ببرید. قصه آقای تروب در دهن بر اساس اثری از سعید هاشمی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. وقتی آقای تروب در دهن ماشین پیکان مدل 52 رو میخره، همه انتظار دارن برای یه بارم که شده خندش رو ببینن. اما این بشر بازم نمیخنده. مثل روزای قبل سیبیلاش آویزونه و ابروهاش گله هم. انگار کسی به چهره این بشر لبخند یاد نداده. اصلا اینکه اسمش رو گذاشتن آقای تروب در دهن به خاطر اینه که دهنش همیشه بسته است و هیچ وقت جواب سلام دیگرون رو نمیده. انگار همیشه تروب چی تو دهنش گذاشته و نمیتونه حرفی بزنه یا خنده‌ای کنه. وگرنه اسم اصلیش آقای خوشسخنه. آقای خوشسخن اصل. بگذاریم. چند روزی بعد از اینکه آقای تروب در دهن پیکان مدل 52 رو خرید و هیچ عکس العملی به انتظارات مردم نشون نداد، اهالی محل آسی شدن و به فکر چاره‌ای بودن که با بداخلاقی‌های اون کنار بیان. این بابا صبح که می‌خواست از خونش بیرون بیاد، انقدر برای سگ و گربه‌های توی حیاط خونش بوق می‌زد که همه رو آسی می‌کرد. عده‌ای هم که می‌خواستن لااقل تا ظهر بخوابن از خواب می‌پریدن و دیگه خوابشون نمی‌برد. آقای خوش‌سخن است، یا بهتر بگیم آقای تروب در دهن، آخر شبم که برمیگشت بازم بوق 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 تا اینکه بالاخره ماشین مدل 52 آقا توی حیاط قرار می‌گرفت و خیالش راحت می‌شد. صبح که آقای تروب در دهن داشت از حیاط خونش بیرون می اومد و بازم برای سگا و گربایی که دوربر سطل آشغال می پلکیدن بوق می زد که مبادا سگی یا گربهی پشت ماشین باشه، آقای افکاری همسایشون رو دید. گفت: سلام آقای افکاری، کجا؟ بیا برسونمت. آقای افکاری یکی از همسایه هایی بود که از بوق زدن های زیاد تروب در دهن آسی بود. روی همین حساب فکر کرد سوار ماشین تروب در دهن بشه و ازش بپرسه علت این همه بوق زدن چیه. خلاصه سوار میشه و بعد از سلام و احوال پرسی منتظر میمونه که حرکت کنن تا بعد بتونه مشکل رو مطرح کنه. آقای تروب در دهن کمربند رو میبنده و بعد از چند بار بوق زدن دوباره آروم آروم حرکت میکنه. آقای افکاری میبینه در بزرگ حیات تروب در دهن بسته نشده. فکر میکنه تروب در دهن یادش رفته در رو ببنده. میگه: ببخشید آقای خوش‌سخن، مثل این که یادتون رفته در خونه رو ببندیم. تروب در دهن نگاه عجیب و غریبی به افکاری میندازه و میگه: پس برای چی این همه بوق زدم افکاری جان؟ میزدم که بچه ها و عیال از خواب بیدارشن و بیان در رو ببندن. آقای افکاری با تعجب و با لبخندی تمسخرآمیز میگه: خب این چه کاریه آقای خوش‌سخن؟ خیلی سخته که خودتون بیاین پایین و درو ببندی؟ تروب در دهن میگه: پس به نظر شما بوقو برای چی گذاشتن افکاری جان؟ افکاری که از ترس ناراحتی تروب در دهن نمیخواد حرف ناجور یا اضافه‌ای بزنه میگه: خب راست میگی، اینم حرفیه. ببخشید که بنده جسارت کردم ها، ولی شما توی حیات هم که بودید صدای بوقتون میومد. تروب در دهن گفت: اون بوقا واسه این بود که من از تو حیات دند عقب میومدم و احتمال داشت که گربهی پشت ماشین باشه. آقای افکاری حسابی کم آورده بود و نمیدونست چی بگه. تروب در دهن بدون هیچ حرف دیگهی دائم دنده عوض میکرد و حرکت میکرد. کمی جلوتر ناگهان شروع کرد به بوق 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 بوق. افکاری که زله شده بود پرسید:
این بوغا دیگه واسه چیه آقای خوش سخن؟ تروب در دهن گفت مگه ندیدی؟ یکی از دوستام از پیاده رو میرفت، واسهش بوغ زدم، اونم دست تکون داد. خیلی آدم باحالیه، چند سالی که با هم رفیقیم، اما اون بیچاره رو از اداره بیرون کردن، حالا ول میگرده. آقای افغری گفت چرا سوارش نکردی بنده خدا رو؟ تروب در دهن گفت همین جا کار میکنه، از دست فروش ها شیتیل میگیره و مراقبه که کسی اذیتشون نکنه، آخه نفوذ داره. آقای افکاری برای خنده هم که شده میگه آها، پس بوغ زدنهای شما یعنی سلام، حال چطوره؟ ها؟ تروب در دهن گفت چه کنی؟ بله تو همین مایه ها، بوغ اولو که زدم همون یعنی سلام، بوغ دوم یعنی نوکرتم، بوغ سومم یعنی دمت گرم. افکاری گفت چه جالب، من معنی این چیزا رو نمیدونستم. جلوتر یه موتوری عجول از این پیک موتوریا میپیچه جلوی ماشین تروب در دهن. تروب در دهن هم دوباره شروع میکنه به بوق زدن، بوق بوق بوق. آقای افکاری بازم با ناراحتی و دلخوری اما البته توام با شوخی و مزاح میگه ای این موتوری هم دوستت بود خوش سخن جان. تروب در دهن میگه نه خیر، مگه ندیدی چطوری پیچید جلو؟ منم ناراحت شدم و بهش ناسزا گفتم. افکاری میگه مگه چیزی نشنیدم بگی؟ تروب در دهن گفت حرفی نزدم ولی به جوش بوغ زدم، این بوغ یعنی آدم حسابی، حواست کجاست؟ مگه کوری؟ افکاری گفت یعنی اون یه بوغ این همه معنی داشت؟ تروب در دهن گفت بله بوغش کشتار بود، شما متوجه نشدین. افکاری آهی میکشه و به صندلی تکیه میده و به جلو چشم میدوزه. جلوتر تروب در دهن مردی رو میبینه که کنار خیابون منتظر ماشینه، براش بوق میزنه اما مرد سرشو تکون میده، یعنی من ماشین نمیخوام. تروب در دهن دوباره بوق میزنه و رد میشه. افکاری پرسید ببخشین این فلک زدم کاری کرده بود که بهش ناسزا گفتی؟ تروب در دهن گفت نه ناسزا نگفتم، بوق اول رو که زدم یعنی کجا میری، اما اون گفت هیچ جا، بوغ دومه که زدم یعنی به جهنم که نمیری. افکاری آسی میشه ولی نمیتونه حرفی بزنه، فقط سرشو تکون میده و میگه صحیح صحیح. و از اینکه تازه داشت معنی بوغ‌ها رو میفهمید هم خوشحال بود هم ناراحت، ولی هیچ عکس العملی نشون نمیداد تا به مقصد برسن و از شر این مرد احمق نجات پیدا کنه. در همین لحظه یه ماشین رنوی قرازه از سمت راست ماشین تروب در دهن سبقت میگیره و بوق بلند بالایی میزنه. تروب در دهن هیچ عکس العملی نشون نمیده. آقای افکاری میگه بهتون سلام کرد چرا جوابشو ندادید؟ تروب در دهن میگه حالا صبر داشته باش، حسابشو میرسم و جوابشو میدم نامرد زرنگ، حالا از سمت راست من سبقت میگیری؟ و گاز میده تا خودش رو به رنو برسونه. وقتی به رنو نزدیک میشه چند بار پشت هم دیگه بوق میزنه، بوق بوق بوق، بعد به سرعت گاز میده و میره. افکاری گفت چی بهش گفتی؟ تروب در دهن گفت بهش گفتم مرد ناحسابی، اگه راست میگی بزن کنار حسابتو برسم. اما دیدی یه بوق کوچولو زد، یعنی نوکرتم، ببخشید منم بی خیال شدم. افکاری گفت حالا درست ماشینش قرازه بود، ولی خودش به نظر آدم با شخصیتی می اومده. چرا بهش گفتی آدم ناحسابی؟ تروب در دهن گفت ناراحت نباش، با این آدم ها باید همینجوری صحبت کرد، گوله لباساشو نخورا. اگه با شخصیت بود که از سمت راست منصب قد نمی گرفت. کم کم آقای تروب در دهن به مرکز شهر میرسه و اونجا درست همون جایی که آقای افکاری باید پیاده بشه و بره سر کارش میگه ببخشین خوش سخنجان، من اینجا پیاده میشم. تروب در دهن سری کنار میکشه و میگه به سلامت. کمی بعد، یعنی درست موقعی که افکاری 7-8 قدم از ماشین تروب در دهن دور شده، ناگهان صدای بوخهای پی در پی ماشین تروب در دهن رو میشنوه. برمیگرده و میپرسه چیه خوش سخنجان، با بنده امری داشتی یا اینم یه جور ناسزا بود؟ تروب در دهن گفت نه بابا، با تو چی کار دارم؟ اون یارو رو میبینی اونور خیابون واسطاده؟ یه چک ازش دارم، پاس نشده، دارم برای اون بوق میزنم ولی محله میذاره. بی زحمت یه دقیقه اینجا مواظب ماشینم باش تو برم یقه یارو رو بگیرم. تا افکاری میاد حرفی بزنه، تروب در دهن کنار خیابون همونطور که سوبله پارک کرده بود از ماشین روشن بیرون میپره و به طرف اون مرد میدوه. افکاری بیچاره که دیرش هم شده بود، با چشمهای از حدقه در اومده میبینه اون مرد با دیدن خوش سخن داره فرار میکنه و تروب در دهن هم دنبالش، حالا ندو و کی بودو. با کف دست به سرش میکوبه و میگه ای داده بیداد، حالا من چیکار کنم؟ از تروب در دهن هیچ خبری نبود و همراه اون مرد در انبوه جمعیت گم شده بود. ماشینای پشت سر ماشین تروب در دهن دائم بوق می زدن و صدای بوقها مثل این بود که دارن به افکاری فوش می دن. نمی دونست چی کار کنه. برفرض هم پشت ماشین می نشست و اون رو راه می انداخت. جای پارک وجود نداشت که بایسته و منتظر تروب در دهن باشه. فکر میکنه اگه سوار شه مجبور هی بره جلو هی بره جلو تا بالاخره یه جای پارکی گیر بیاره و منتظر تروب در دهن بمونه. ولی در این صورت اگر این همسایه ناخلف میومد و میدید ماشینش نیست چه فکری میکرد؟ تهمت دزدی و سرقت هم میزد. از یه همچین آدمی اصلا بعید نبود. روی همین حساب افکاری اونقدر همونجا وای میسته و صدای بوق ماشینای پشت سر رو تحمل میکنه تا اینکه بالاخره پلیس میاد و با جرثقیل ماشین تروب در دهن رو میبره. هنوز چند متری دور نشده بودن که تروب در دهن از راه میرسه. افکاری داد میزنه خوش سخن جان، برو برو دنبالش، ماشین تو جرثقیل برد. قصه آقای تروب در دهن بر اساس اثری از سعید هاشمی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار روشنک بهرامزاد، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.